بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل مروری داشتیم بر مباحثی که در نوبت‌های قبل تقریبا در طی دو سالی که بحث می‌کردیم مطرح شده بود در حوزه معرفت شناسی. اول بحث‌های مقدماتی بود و بعد تعریف علم و معرفت بود و مبحث سوم امکان معرفت و مبحث چهارم علم حضوری و ویژگی ها و اقسام آن و بحث پنجم علم حصولی و البته مفاهیم و تصورات و بحث ششم اصول و مبادی تصدیقات، این در بازم بحث در علم حصولی است اما در حوزه تصدیقات. اینها محورهای ششگانه ای بود که در جلسه قبل مختصرا یادآوری کردیم و مرور کردیم. محور هفتم یا مبحث هفتم که در جلسات قبل مطرح شده و بحث کرده ایم چیستی و ملاک حقیقته، که در این باره یک دیدگاه بسیار سابقه دار کهن پر سابقه در تاریخ تفکر بشری مطرح بوده و همچنان هم مطرح است که عبارت است از مطابقت با واقع و نفس الامر. خب در این مبحث ما اول یک مطالب مقدماتی را بیان کردیم. اولا کلمه ی حقیقت چه معانی و کاربردهایی داره و کاربرد آن در معرفت شناسی یا در فلسفه چیست، که در معرفت شناسی نظریه کلاسیک همان مطابقت با نفس الامر. بعد نسبت حقیقت رو با صدق بررسی کردیم، نسبت حقیقت رو با واقعیت بررسی کردیم و نسبت حقیقت رو با حکم و نیز حقیقت رو با مصلحت. اینها 5-6 تا بحث مقدماتی و کلی بود در باب حقیقت. خب موضوع اصلی عبارت است از اینکه ملاک حقیقت در ادراکات ما و معرفت‌های ما چیست، یعنی که یک معرفتی و ادراکی حقیقی است و یا حقیقت دارد. همونطوری که عرض شد دیدگاه کلاسیک در بین فلاسفه از قدیم تا دوران ما عبارت است از مطابق بودن ادراک با واقعیت، با نفس الامر. لذا به این مناسبت این بحث مطرح می شود که نفس الامر یعنی چی؟ درباره نفس الامر چندین نظریه یا تفسیر ارائه شده که اینا را یکی یکی بحث و بررسی کردیم. من فقط نام میبرم. یک دیدگاه اینه که نفس الامر عبارت است از عقل مفارق که از خواجه نصیرالدین طوسی نقل شده. دوم این که نفس الامر عبارت هست از علم ذاتی و جامع. این مطلب در کتاب تعریفات جرجانی آمده. سوم این که نفس الامر عبارت است از حال و شیء فی نفسه، یعنی متعلق قضایا. این نظریه را هم جناب عرض می شود خدمتون که بله لاهیجی مطرح کرده، حال و شیء فی نفسهی یا متعلق قضایا. نه عذرخواهی میکنم، این دیدگاه را علامه هلی در نهایت المرام مطرح کرده است. نهایت المرام جلد 2 صفحه 235 و 236. و دیدگاه ارمی شود خدمتون که چهارم عبارت است از این که نفس الامر یعنی تحقق هر چیزی در ذات خود در مقابل فرض فارض، فرض بی اساس. این نظریه است که جناب عبدالرزاق لاهیجی در شوارق الالهام مطرح کرده. این هم یک دیدگاه، دیدگاه چهارم یا تفسیر چهارم. تفسیر پنجم ذات شیء با قطع نظر از هر فرضی، که این در کتاب معرفت شناسی در قرآن صفحه 107 مطرح شده. و نظریه ششم، تفسیر ششم در نفس الامر نیست که علامه طباطبایی مطرح کرده، که عبارت از مطلق ثبوت و تحقق، که سه تا مصداق داره: ثبوت وجود که اصل در ثبوت و تحقق، و ثبوت ماهیات که ظهورات ذهنی وجود هستن و ثبوتشون به واسطه ثبوت وجوده، و مصداق برمیشه از خدمتتون که بله مصداق دیگر آن عبارت است از ثبوت مفاهیم اعتباری. ثبوت مفاهیم اعتباری که نه از امور ذهنی هن و نه ما به ازای خارجی دارن، گرچه منشأ انتزاع خارجی دارن، مثل مفاهیم عدم و ماهیت و قوه و فعل و علت و معلول و اینها. دیدگاه علامه را هم بررسی کردیم و عرض می شود خدمتون که این دیدگاه ششم بود. دیدگاه هفتم که مورد قبول ما هست، نظریه مختاره، و از سخنان بعضی از محققین و بزرگان استفاده می شود، این است که نفس الامر یعنی ثبوتی که مربوط است به محکی قضایا. یعنی هر قضیه ای از یک چیزی حکایت میکنه، اگر این حکایتگریش صحیح باشه، یعنی مطابق با آن محکی باشه، این مطابق با نفس الامره. نفس الامر یعنی این. از جمله جناب حکیم سبزواری در اسرار الحکم صفحه 106 فرموده است: نفس الامر هر چیز در خور آن است، نفس الامر در وجود حقیقت و در عدم بطلان و در شیئیت ماهیت خلو است، در مرتبه ذاتش از همه چیز، که نه وجود در آن اخذ لحاظ شده و نه کمالات وجود و نه مقابلات آنها. در تعابیر مرحوم آیت الله مصباح هم در کتاب آموزش فلسفه این مطلب به گونه ای بیان شده است. در هر حال ما این نظریه را قبول داریم. نفس الامر اون ثبوتی است که مربوط به متعلق و محکی قضایی است. قضیه اونگاه حقیقت دارد که با اون چه از آن حکایت می کند مطابقت داشته باشد. اگر از واقعیت خارجی و عینی حکایت می کند، حقیقت داشتن آن به این است که با آن واقعیت عینی که حکایتگر آن است مطابق باشد، و اگر از عدم یا امتناع چیزی حکایت می کند، حقیقی بودنش به این است که با محکیان عنه خود که عدم و امتناع است مطابق باشد، و اگر از ماهیت من حیث و هیه حکایت می کند، نفس الامر آن ثبوت یا تقرر ماهوی آن است، و اگر از نسبت یا رابطه ذهنی حکایت می کند، مانند قضایای علم منطق، نفس الامر آن ثبوت ذهنی است. بنابراین ملاک کلی صدق و کذب قضایا مطابقت و عدم مطابقت آنها با ماوراء مفاهیم آنهاست. یعنی راه تشخیص صدق و کذب قضایا یا علوم تجربی این است که آنها را با واقعیت های مادی بسنجیم، ولی قضایای منطقی را باید با مفاهیم ذهنی دیگری که تحت اشراف آنها قرار دارند بسنجیم، و برای تشخیص صحت و خطای قضایای فلسفی باید رابطه ذهن و عین را درباره آنها مورد توجه قرار دهیم. یعنی صادق بودن آنها به این است که محکیات عینی آنها هم از مادی و مجرد بگونه‌ای باشند که ذهن مفاهیم مربوطه را از آنها انتزاع کند. خب این هم بعد در رابطه با بحث نفس الامر. و بعد اشکالاتی مطرح شده بر این نظریه که اون اشکالات رو هم مطرح کردیم و به اونا پاسخ دادیم، و در ادامه به مسئله دیگری پرداختیم، یعنی محور دیگری که ما بررسی کردیم از مباحث معرفت شناسی، محور هشتم چیستی و می شود که ملاک حقیقت از دیدگاه های دیگر. این چیستی و ملاک حقیقت بود از دیدگاه مشهور و معروف و کلاسیک که مطابقت با نفس الامره. خب دیدگاه های دیگری هم مطرح شده، مانند این که نظریه آگوست کنت بود، نظریه اجماع و توافق اذهان، نظریه‌ای که به عنوان پدیده یا حقیقت به عنوان پدیده حاصل از تفاعل ذهن و عین نامیده شده، یا دیدگاهی که میگوید حقیقت آن است که تغییر تجربی داشته باشد، که یک نوع دیدگاه پوزیتیویستی است، و نظریه چهارم نظریه انسجامگراییه، و نظریه پنجم نظریه پراگماتیسم و نتیجه عملی داشتن یک معرفت و ادراکه. خب این دیدگاه های جدید و دیدگاه های پنجگانه را هم که مطرح شده بود بررسی کردیم و به محور بعدی پرداختیم. بنابراین ملاک حقیقت هم دیدگاه سنتی و کلاسیک را بحث کردیم و هم دیدگاه‌های جدید را بحث کردیم. می‌رسیم به نظریه در واقع محور بعدی، که محور بعدی راجع به معیار حقیقت، نه ملاک حقیقت. ملاک حقیقت مربوط به مقام ثبوت، مقام نفس الامر، مقام ثبوت نواقع، ولی که معیار مربوط به مقام اثبات، یعنی تشخیص دادن این که چه عرض می شود که مطلبی دارای حقیقت هست یا نه، یعنی برای تشخیص حقیقت داشتن که از کجا ما این رو بفهمیم. خب درباره این معیار معیار حقیقت هم دیدگاه‌هایی بود که این دیدگاه‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. نظریه حالا انسجام‌گرایی، بعضی‌ها دیدگاه همان انسجام‌گرایی، اینا در دو جور تفسیر شده، گاهی به عنوان ملاک حقیقت و گاهی به عنوان معیار حقیقت، یعنی راه شناخت حقیقت، اینها مطرح شدن. اما اون نظریه‌ای که مورد قبول فلاسفه اسلامی است و قبلا هم سابقه داشته و هم اکنون هم مورد توجه متفکران هست این است که باید به بداهت منتهی بشود، یعنی ادراکاتی که نهایتاً به امر بدیهی برسند، حالا یا علم حضوری باشه یا علم حصولی بدیهی باشه، اون وقت اینا رو ما میفهمیم که دارای حقیقت هستن. از بحث مستوفا مفصلی هم درباره این مسئله مطرح شد و اینکه بدیهی چه چیزهای بدیهی هست، آیا همون شش قضیهی که در منطق کلاسیک، منطق ارسطویی گفته شده است، اینها همه بدیهیات هست یا نه این بعضی از اینا بدیهی هست، مثلا مثل اولیات یا فطریات و مشاهدات، اینا بدیهی هست و تجربیات و متواترات و حدسیات بدیهی نیستن، نظری هست. و حالا در بین اون بدیهیات، اگر بدیهیات منحصر به همون ستای اولی هم شد که نام بردیم، آیا بداهت در علم حصولی هم خودش یک ملاک یا یک معیاره، یا این که نه بایستی به علم حضوری منتهی بشه، اون چیزی که بدیهی است و دیگه معلل نیست، بداهتش به چیز دیگری مستند نیست، همان علم حضوریه. که اینجا هم خب نظریات متفاوت بود. نظریه مشهور و معروف بین متفکرین اسلامی این است که نه، بدیهیات حصولیه مستقلن، بدیهیات حضوریه هم هستن. ولی یک دیدگاهی هم که مرحوم آیت الله مصباح مطرح کردن که نه، اونی که ریشه و اساس همه بدیهیات به او برمیگرده، اون عبارت است از علم حضوری. خب اینها رو هم ما در بحث مربوط به معیار طرح کردیم، تبیین کردیم، بررسی کردیم. تا اینجا این بحثایی بود که انجام شده و وارد شدیم به یک بحثی که ناتمام ماند، یعنی بعد از این مباحثی که نام بردیم به یک مبحثی پرداختیم که اون ناتمام ماند. با آن این بود که درباره حقیقت یا معرفت حقیقی، آیا ما باید قائل به ثبات و دوام و اطلاق بشویم، یا حقیقت و معرفت حقیقی امر نسبی است، تغییر پذیر است، موقت است، با مقید است به قید زمان و مکان، آیا حقیقت یک امر مطلقه و یا یک امر نسبی، معرفت حقیقی ثابت است و دائمی، یا تحول پذیر و متغیر است و نسبی است. این را مطرح کردیم و عرض کردیم که در این باره هم دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده. حالا به طور کلانش می شود گفتش که دو دیدگاهه، یکی دیدگاه مطلق و ثابت و ابدی بودن حقیقت، که این در تفکر رئالیستی، رئالیسم، اون هم همون رئالیسم کلاسیک، نه حالا رئالیسم انتقادی. رئالیسم انتقادی مقدار به اصطلاح عدول کرده تا یه حدی، حالا بعد باید تبیین بکنیم. در تفکر رئالیستی معرفت حقیقی و حقیقت امری ثابت، امری دائمی و تغییر ناپذیر، موقت نیست. اما در تفکر نسبی گرایی یک نوع نسبیت در معرفت وجود داره، در حقیقت وجود داره، منتها این نسبیت یک درجه خفیفی داره که در تفکر کانت و اندیشه کانت مطرح شده و یک مصداق بارز یا معنای بارز شاخصی داره که اون در نسبیت گرایی هایی است که بعد از کانت یا بالاخره غیر از کانت، حالا زمانن بحث نداریم ولی کن غیر از کانت، این نسبی گرایی و این مطلق اندیشی در مسئله حقیقت یا معرفت حقیقی از مباحث بسیار مهم و جدی در حوزه معرفت شناسی است. خب اون تفکری که تفکر رئالیستی است، این تفکر قائل به اینه که حقیقت و معرفت حقیقی امر ثابتی است و ابدی است و دائمی است. البته این بر اساس همان مطلبی است که قبلا گفتیم، یعنی در باب ملاک حقیقت گفتیم که مطابقت با نفس الامر، با واقع. طبق این دیدگاه میگوییم که حقیقت یک امر دائمی و امر تغییر ناپذیره. اما البته اگر ما حقیقت را به گونه دیگری تعریف کنیم، مثلا به توافق اذهان که در کلام آگوست کنت بود معنا کنیم، یا به مصلحت عملی داشتن در تفکر پراگماتیسم ایرامت معنا کنیم حقیقت را، بله اینجا ممکنه که تغییر بکنه، اینجا زمینه یه موقتی بودن، محدود بودنش فراهمه و تغییر پذیره. اما این که عرض بکنیم که حقیقت امری ثابت و تغییر ناپذیر و دائمی، طبق همون نظریه کلاسیکی که مطابقت با واقع و نفس الامره. خب پس حقیقت یا معرفت حقیقی که مطابق با واقعه، اینی که تغییر نمی کنه، همواره اینجوریه، مقید به زمان، مقید به مکان، مقید به اشخاص نیست. خب این البته مربوط به معرفت هایی است که متعلق به حوزه تکوینه، یا به اگر به حوزه تشریع هم هست، به حوزه اعتباریات هم هست، اون اعتباریاتی که اونها هم ملاک ثابت دارند، اونها هم تغییر نمی کنند. ولی یک سلسله اعتباریاتی داریم در زندگی اجتماعی که اینا آداب و رسوم هستند. بله در اینجا حقیقت تغییر پذیره، یک رسمی، یک عادتی در یک زمانی این لازمه و خوبه، ولی در یک زمان دیگری همون رسم و عادت بد تلقی میشه و قبیح تلقی میشه. اینا تغییر پذیره. پس معرفت حقیقی و حقیقت، بنابراین که او را مطابقت با نفس الامر بدانیم، اگر متعلق به امور تکوینی باشد، امر ثابت و تغییر ناپذیر و دائمی، و اگر مربوط به امور تشریعی باشد، اعتباریات باشد، نه تکوین، اون هم اونجاهایی که ملاک روشن داره، ملاک ثابت داره، مثل مصالح و مفاسد کلی، اینها اونم ثابته، تغییر پذیر نیست، موقت و محدود نیست. اما اون چیزهایی که مربوط به آداب، مربوط به رسوم، یا رابطه به مثلا موضوعات، اینا تغییر پذیره و دوام نداره. یک نکته دیگر هم که باید توجه کرد این است که گاهی گفته می شود که حقیقت احتمالی، یعنی این چیزی که الان گفتیم که تغییر پذیر نیست، دائمی است، لا به شرط است، فرازمانه، فرامکانه، این مربوط به حقیقت یقینی است نه حقیقت احتمالی. حقیقت احتمالی یعنی چی؟ یعنی یک فرضیه مطرح شده، شواهدی مؤیداتی هم داره. تا وقتی که یک فرضیه رقیب نیومده و نقضی برای این فرضیه پیدا نشده، این علمی حساب میشه، یعنی یک حقیقت داره. اما بعد از این که فرضیه دیگری مطرح شد و شواهد تجربی او را تأیید کرد، او رقیب شد، این فرضیه میدان را خالی میکنه، پس اینجا حقیقت موقت شد، دائمی نشد، تغییر پذیر شد. چون که احتمال در علوم طبیعی نمیشه به یقین رسید. آزمایش ها شواهد تجربی مؤیداته، اما 100% نیست. این مطلب را مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح فرموده در صفحه از می شود که 104 بله می فرماین حقیقت احتمالی می تواند موقت باشد، مانعی ندارد اگر یک فرضیه و تئوری با چندین تجربه تطبیق شد، مادامی که خلافش مسلم نگشته آن را یک قانون علمی فرض و تلقی کنیم. و البته هر وقت فرضیه دیگری پدید آمد که با تجربیات بیشتری تطبیق شد، آن را حقیقت علمی تلقی خواهیم کرد و همین ترتیب. منتها خود مرحوم استاد مطهری به این نکته توجه فرمودن و درستم هست که اصلا چیزی از نظر فلسفی و با دقت عقلی فلسفی چیزی به نام حقیقت احتمالی ما نداریم. حقیقت احتمالی معنی نداره. حقیقت آن است که مطابق با واقع. منتها حالت نفسانی ما چند جوره. یک وقت احتمال در حد شک، احتمال در حد وهم، احتمال در حد ظن، یه وقت هم جزمه. یه وقت هم جزمه به صدای یقینه. خب ممکن است که ما حالت نفسانی ما جزم باشه یا یقین باشه ولی خلاف واقع باشه. نمیتوانیم بگوییم هر جا که یقین و جزم بود این حقیقت است و حقیقت دائمی است، نه. کما اینکه ممکن است ما احتمال داشته باشیم حتی اونجایی که شک داریم یا حتی در حد وهم است، احتمال ضعیفیه، ولی خب ممکنه که این واقعیت داشته باشه و حقیقت داشته باشه، مطابق با واقع باشه. بنابراین حقیقت دائر مدار اون حالت نفسانی ما نیست که جزمیه و یا احتمالیه یا چه. البته اگر ما در تعریف یقین مطابقت با واقع رو هم اخذ بکنیم، بله یقین داشتن ملازم هست با حقیقت داشتن. یقین داشتن اگر یقین رو معنا کنیم به این که الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، بله اگر اعتقاد یقین این باشه، کما اینکه در اصطلاح یقین رو جور تعریف میکنن، فرق است بین جزم و بین یقین. جزم اون حالت نفسانی ما هست که احتمال خلاف نمیدهیم، اما نسبت به مطابق بودن با واقع یا مطابق نبودن لا به شرطه، نه به شرط لا هست نه به شرط شی. ولی یقین اون جزمی است که مطابق با واقعه، لذا یقین اخص از جزم. جزم جهل مرکب را هم شامل می شود، اما یقین شامل جهل مرکب نمی شود. پس ما اگر یقین را به اون حالت نفسانی جزمی معنا کنیم، یعنی مرادف جزم و قطع بدانیم، اگر اینجوری معنا بکنیم یقین را، اینجور نیست که ملازم داشت با حقیقت داشتن. ولی اگر ما یقین را به جزم مطابق با واقع معنا کنیم که همین هم در منطق تعریف شده، اون وقت درسته، که هر آن چیزی که یقینی است قطعا حقیقت دارد، ولی نمیتوان گفت هر آن چیزی که احتمالی است قطعا حقیقت دارد، چون ممکنه حقیقت داشته باشه، ممکنه چی؟ نداشته باشه. خب حالا اینا نکاتی بود درباره این مسئله که آیا حقیقت یک امر ثابت و امر دائمی، امر مطلق، یا یک امر نسبی که دیدگاه رئالیسم را اجمالا توضیح عرض کرد. به نظرم آمد که ما این تفکر رئالیستی را یک خورد بیشتر توضیح بدیم، بهتر بشناسیم که اصلا رئالیسم به چه معناست و چه مکتبی است و چه مؤلفه هایی داره، که انشالله این را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.